بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام به جلسه دوم دوره آموزشی بزرگترین راز ازدواج و همسرداری خوش اومدید. خب اول جلسه من بگم که اگر جلسه قبلی رو ندیدید، این جلسه دومه، جلسه اول رو اگر جلسه اول رو ندیدید حتما همین الان برگردید و به جای شنیدن این وایس برید و جلسه اول رو گوش بدید و بعد تشریف بیارید اینجا و بعد از اینکه جلسه دوم رو گوش کردید جلسه سوم رو گوش بدید، یعنی به صورت کاملا مرتب از جلسه اول شروع کنید و یعنی خب وقت خودتون یه مقدار هدر میره و یه سری مباحث رو در مقدمه نشنیدید و اون برداشتی که ما میخواییم رو نمیتونید داشته باشید. خب در جلسه قبلی پیرامون مباحثی با عنوان قانون پایستگی صحبت کردیم که مثالهایی براتون زدیم، این قانون رو سرایت دادیم در اقصا نقاط مسائلی که در زندگی اتفاق میفته و آخرین مثالی که زدیم بحث نعمت بود. عرض کردیم که قانون پایستگی نعمت ما داریم، وقتی خدا به یه نفر نعمت میده، یه نعمتی رو میگیره. وقتی از یک نعمتی رو میگیره، یه نعمتی رو میده. انما العسر یسرا. قطعا در عالم کنار هر نعمت خوبی یه جایی یک نعمتگیری هم هست در زندگی، یه جایی یه چیز ازت گرفته میشه. روایاتی رو عرض کردیم، آیات قرآن رو عرض کردیم و رسیدیم به این مبحث که اخلاق آدم هم همینطوره. آدم ها وقتی یک اخلاق خوب دارن در کنارش، خدا اینطوریه دیگه، اخلاق خدا اینطوری هستن، اخلاق خدا اینطوریه که وقتی میخواد اخلاق آدم ها رو پخش کنه، اخلاق خدا اینه. وقتی به یه نفر یک نعمت در اخلاقش میده، به تو نعمت وفاداری رو داده، تو یک آدم بسیار وفاداری، اخلاقت اینه که اصلا وفاداری. وقتی به تو یک نعمت میده، یه نعمت کنارش ازت میگیره، احتمالا خوش اخلاق بودن رو ازت گرفته، احتمالا یه موقعی عصبی میشی. البته این که ما داریم میگیم دیگه روی ساخت کارخونه داریم صحبت میکنیم، ما اگر کسی بخواد رو خودش کار بکنه موضوع جداست، من دارم اون جوری که بالاخره انسان آفریده شده اونو دارم خدمتتون عرض میکنم. انسان رو خدا اینطور میآفرینه، وقتی یک نعمتی بهش میده، یک نعمتی رو ازش میگیره. وقتی یک نعمتی رو ازش میگیره، مثلا از شما نعمت آرامش رو شاید در زندگی مقایزتون میگیره و یه نعمتی کنارش بهتون میده و این قاعده است. اینو داشتیم ما خدمتتون عرض میکردیم که آیه 22-23 حدید رو خوندیم و سرتون در نیارم. قرار بود که در این مبحث بریم و سراغ بحث همسرداری. یک روایت بسیار زیبا از امیرالمومنین علیه السلام رو قبلش براتون بخونم. حضرت میفرماد المصائب بالسویه مقسومه بین البریه. خیلی قشنگه این روایت. حضرت میگه که بابا مصیبت ها به صورت مساوی بین مردم تقسیم شدن. در تحفل عقول صفحه 214 میگه که بابا همه مصائب در دنیا تقسیم شدن و به صورت خیلی متعادل بین مردم پخش شدن. پس خیالت راحت، خیلی غصه نخور، خیلی بیقراری نکن که هر کسی که یک خدمت شما نعمت خیلی بلندی داره، هر کسی که یک کوهی از نعمت داره، یک کوه بلندی از نعمت داره، کنارش یک دره بزرگم هست. چون قانون عالمم همینه دیگه، هر جایی که یک کوهی بلند میشه و یک کوه بلندی شما در زمین نگاه کنید، کنارش دره بلندم هست. پس یک نعمت بزرگ کنارش یک کمبود بزرگ رو هم میاره و این یک قاعده و قانونه که بهتر ما بدونیم تا بهتر و قشنگتر زندگی بکنیم. خب به سراغ قانون پایستگی همسرداری ببینیم اونجا چی میگه. خب بحث ما این بود که قانون پایستگی نعمت و مهنت رو عرض کردیم. وقتی خدا به نفر نعمت میده، ازش یه نعمتی میگیره. حالا گوش بدید. خب من همسرم هم یه آدمه، مثل همه آدمهای روی کره زمین. خب و از قاعده پایستگی نعمت عالم هم مستثنا نمیشه. همسر من هم مثل بقیه آدم ها وقتی خدا به ایشون یک نعمت خوبی داده، یک اخلاق خوبی داده، احتمالاً در وجودش یک چیزی رو گرفته، یک اخلاق بدی رو در وجودش قرار داده. درست شد؟ همسر من هم پس به همین شکله، همونطوری که خود من اینطوریم، همونطوری که منم یک اخلاق خوبی اگر داشته باشم، این اخلاق خوب منم در کنارش یه سری عوارض داره و یه ترکشایی به همسرم میخوره. خب حالا من میخوام توی این مسئله با این نگاه بریم جلو که خوبی های همسر ما، هر خوبی که همسر من داره یه ترکش داره، هر نعمتی که خدا به همسر من داده در کنار اون نعمتی که به همسر من داده مثل بقیه آدم ها یه نعمت رو از همسر من گرفته و لاجرم من با همسرم وقتی برخورد میکنم با چند تا نعمت خیلی خوب برخورد میکنم که کیف میکنم و لذتشو میبرم وقتی میبینم این اخلاق خوب داره و در کنارش خب خدا بعضی از نعمت ها رو به این نداده و کنارش هم یه خورده باید رنج رو تحمل بکنم. پس همسر ما هم یکی از آدم های روی کره زمینه و از این قاعده مستثنا نمیشه. آقای میخواد یک همسری داشته باشه که ایشون حسن ظاهر داره، یک همسر خوش سیمایی داشته باشه که خیلی زیبا باشه. آقا شما میخوای همسرت تو زیبایی شمارش چند باشه، نمرش چند باشه؟ میگه نمرش 20، شمارش اول، شماره یک خوشگلی دنیا رو باید داشته باشه. خب پس شما میخواید که یک ظاهر خوب داشته باشه همسرتون. خب اگه بخوایم یه خورده این حسن ظاهر رو ریستر بکنیم، مثلا ظاهر همسرتون، چهره همسرتون، چه میدونم اندام خوب همسرتون، این خودش باز به اقسامی تقسیم میشه دیگه. میگن که هر موضوعی یه زیر موضوعاتی داره و همین حسن ظاهر همسر شما هم یه زیر موضوعاتی داره. خب حالا بریم صحبت کنیم، شما حسن ظاهر میخواستی، درست بود؟ درسته؟ بله. خب میونه خانومایی که پوستش صافه، یکی رنگ پوستش روشنه، یکی حالا موهاش شاید خوشحالت باشه، یکی دماغش تراشیده است، یکی شاید دندوناش سفیده، یکی وزنش خوب و ایداله، یکی خوشبوه، یکی شاید صداش دلنشین و قشنگ باشه، یکی موهاش پرپوشته، یکی چه میدونم هزار تا ویژگی که دارن خانوما، هزار تا ویژگی که دارن، یکی خوش عکسه، یکی اخلاقش خیلی خوبه، یکی گرم میگیره، هر چیزی. بین این همه حسن ظاهر همسرتون، حالا اخلاق رو از اون جهت که اگر تو حسن ظاهر حساب کنیم عرض کردم، بین این همه حسن ظاهری که میتونه همسرتون داشته باشه، شما بیا مشخص کنیم کدومشون میخوای. شما بیا اول ما بگو که این حسن ظاهر منظورت چیه؟ حاجوقا همش با هم دیگه. آها همش با هم دیگه نداریم، همش با هم نمیشه. همین تو همین ظاهر حسن ذات، همین ظاهر خانومت هم تو بخوای ریز بشی، باز یه جاهایی خدا نعمت داده یه چیزایی ازش گرفته، نعمتی که داده ترکشش خورده و یه سری چیزا رو ازش گرفته. حالا میگی میبینه یه نفر خیلی زیباست، حالا اون نعمتهایی که خدا بهش داده بیشتر در ظاهرش بروز کرده و یه سری نعمتها رو در جاهای دیگه زندگیش، اقسان اوقات، شاید همون بدنش، حتی ظاهرش اینها گرفته باشه که شما شاید اون موقعی که داری نگاه میکنی التفات نداری. پس این از موضوعی که شما میگی من همسرم میخوام زیبا باشه، پس من یک همسر زیبای نمره 20 میخوام داشته باشم. چی شد الان تا اینجا فهمیدیم که نداریم، چون قانون پایستگی وجود داره. خدای زیبایی رو کسی میده، تو همون زیبایی هم که میده یه سری زیر موضوعاتی داره که همونجا یه خورده نعمت رو میگیره، همونجا یه کمبودهایی به وجود میاد تا بالانس بشه قضیه دیگه. اینو متوجه هستید دوستانی که جلسه پیش رو گوش دادن؟ اینو کاملا متوجه. خب در مورد رفتار، اخلاق، ملکات، سجایای ذاتی که افراد دارن، داستان دوباره دقیقا به همین شکله. شما نمیتونید بگی که من یه همسری میخوام که همه خوبی های اخلاقی رو یه جا داشته باشه. حالا ما اخلاق رو حالا میایم از حسن ظاهر جدا میکنیم، کاملا دو تا مورد جدا شما فرض کنید که من اخلاق رو، رفتار رو اینجا بیام جدا براتون مثال بزنم. خب آقا یک خانم با اخلاق میخوای، خانم شما یک آقای خوش اخلاق میخوای. خب حالا جواب ما رو بده ببینیم، بین آقاها یا بین خانوما یکی راستگوه، یکی چه میدونم منظمه، منضبطه، یکی روابط اجتماعیش بالاه، یکی خوش مشربه، یکی از مثلا شما هر موقع میخوای گشت و گذار کنی، هر موقع بری بیرون بگردی، پایه است. اصلا نه تو کارش نیست، هر جا بخوای بری میاد باهات. یکی نه خون گرمه، یکی سخت نمیگیره، یکی حالا مسائل اخلاق و رفتارهایی که متعدد میشه در خانم ها و آقایون. یکی صرفه جویش بالا، یکی آشپزیش خوبه، یکی نه آشپزیش خیلی خوب نیست ولی مثلا شیرنیای خوبی میپزه، مثلا یکی غذا رو خیلی خوب میپزه ولی بقیه غذا رو خراب میکنه. یه نفر از مدیریتش خوبه، اوضاع زندگی رو میتونه خوب جمع کنه. یه نفر از صبوره. یه آقا یا خانومی هستش که ایشون خیلی اهل گذشته، وقتی کسی اشتباهی بکنه، کسی حقش رو بخوره، خیلی راحت میگذره، نه با فدا سرت. یکی هستش که خدمت شما عرضی که اهل مچ گرفتن نیست، اهل آتو گرفتن نیست. یکی هستش که اهل احترام زیاده. یکی هست نه برونگیره، شوخی و بگو بخندش همیشه به راه، همیشه شاده. یکی حوصله‌اش زیاده. دونه دونه مثال ها رو بیاید جلو، کار دارم. یکی از اهل گفتگو کردن و صحبت کردنه. یکی نه خوش اخلاقه. این دوتا جدا هست، دوتا چیز جدا هست. یکی هم نه، شاید مثلا اینا رو نداشته باشه ولی همیشه هر حرفی که میزنه پای قولش وای میسه. یکی پر انرژیه، یکی نه عاطفش خیلی بالاست، احساسیه، اصلا دل بده به دیگه نمیشه جمعش کرد، خیلی دوستت داره دیگه، خیلی هم مهربونه. یکی خلاق، مبتکره. بعضی هستن که شاید دیده باشید خوب آدم ها رو درک میکنن، این هم یه اخلاق خوبه. بعضی هستن که خوب به آدم ها توجه میکنن، بعضی هستن که خوب حرف آدم ها رو گوش میدن، میتونه قشنگ بشینی براش یه درد و دلی بکنی. بعضی خوش سلیقن، خوب بلدن سورپرایزت کنن، کار فانتزی و اینجور چیزا رو خوب بلدن. بعضی رومانتیکن، بعضی ها نه اینا رو شاید نداشته باشن اما راز دارن که اون خیلی در زندگی مشترک مهمه. خب پس هر کسی رو میبینید، رفتار ایدئال اگر در همسر خودش طلب کنه، در همون رفتار ایدئال یه سری زیر مجموعه هستش که باز این زیر مجموعه ها یکی اون یه سری از این زیر مجموعه ها رو داره و یه سری از این زیر مجموعه ها رو بفرمایید نداره. خب یکی اصلا خیلی خاکیه، یکی خاکی نیست ولی خیلی بلد خدمت کنه، خب خودش هم میگیره ولی قشنگ خدمت میکنه، یا مثلا یکی تا یه چیز خراب میشه پیگیره. پس اخلاق خوب و رفتار خوب هم اگر برای کسی مهمه، باز باید مشخص باشه که خود تو چی دوست داری. اخلاق خوب و رفتار خوب ما نداریم. حالا شما این مثالایی که عرض کردم رو توجه بکنید. میخوام بگم که شما که میگی من رفتار خوب میخوام، کدومش مد نظرته؟ مگه اخلاق خوب یکی دوتاست؟ مگه آدم ها همه شون میتونن همه زیر مجموعه ها و زیر قسمت های اخلاق خوب داشته باشن؟ قطعا خب یه سری شاید دوستاشو داشته باشن، یه سری یه دوستای دیگر رو داشته باشن، یه سری 5-6 تاشو دارن، یه سری شاید 3-4 تا رو دارن، ولی هیچ آدمی نیستش که از حسن ظاهر، از رفتار، از کردار، شخصیت، از همه چی، هیچ آدمی نیستش که هیچ کدوم از زیر مجموعه ها رو نداشته باشه. شما الان تو رفتار فقط دست بذار رو آدمت، بیا یه خورده من باش 2-3 هفته برم بیام بهت میگم که نه همون آدمی که تو فکر میکرده خیلی رفتارش بده و اخلاقش زشته، همون آدم یه سری خوبی ها رو همون اخلاقش داره که این خوبی ها رو کسای دیگه ندارن. درست شد؟ پس این یه قاعده است. این قاعده شما با یکی ازدواج میکنی، یه سری از اخلاقش خوبه، آدم حسابیه، ولی خب همه خوبی ها رو نداره. مثل خود شما هم دقیقا همینطورید که در این پادکست رو گوش میدید. همه این نعمت ها رو که خدا به شما نداده، یه سری نعمت ها رو داده و چند تا از نعمت ها رو نداده، چند تا خوبی ها رو داده، چند تا از خوبی ها. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما چند تا از خوبی ها رو داری، همسرتون چند تا از خوبی ها رو داره، شما چند تا از بدی ها رو داری و همسرتون هم چند تا از بدی ها رو داره. حالا تو زندگی استکاکی که پیش میاد، جرقه‌ای که میخوره، دعوا میشه، درگیری ایجاد میکنه و وقتی یه خورده به تیپ و تاپ هم میزنید، اون عشق آتشین روزهای اول زندگی بود که همه زندگی و همه شاید بعضیاتون اینطوری بودید دیگه، همه ساعت و وقت و همه انرژیتون رو گرفته بود و صرف خودش کرده بود، همه فکرتون رو صرف خودش کرده بود، اون عشقی که به همسرتون داشتید روزهای اول، اون رو یه خورده کم کم فروکش میکنه، کم میکنه. و وقتی عشق تو به همسرت کم شد، یه خورده بالانس شد، نگاهاتون به همدیگه کم کم متعادل میشه و دیگه میتونید به کارهای زندگیتون برسید، به مطالعه هات برسی، پروژهاتو چه میدونم جمع جور کنی، درساتو بخونی، کارتو انجام بدی، با 4 تا رفیق بتونی قرار بذاری، به کارهای عقب موندت برسی. این میشه متعادل، این میشه زندگی متعادل. حالا آیا زندگی برای مسیری که بره و برسه به تعادل، این مسیر خیلی آسونه؟ خیر، این رنج داره، این مسیر پر از رنجه. تو اول فهم کردی همسرت فرشته است، که من الان میخوام بگم همچی فکر نکنید. شما اول فهم کردید که همسرتون یک آدمیه که از همه چیزش خوشتون اومده. اصلا فکر نمی کردم، میگه حاج آقا اصلا فکر نمی کردم این یه روزی برسه که اصلا حوصله‌شو نداشته باشم، یه روزی برسه که اعصابم خورد کنه، حاج آقا دیگه نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم ادامه بدم. خب ببین خانم محترم، ببین آقای محترم، شما روزی که فکر می کردی همسرت همه مشخصات خوبی که شما میخوای رو داره، اون روز داشتید اشتباه میکردی. کدوم آدم هستش که همه مشخصات خوب شما رو داشته باشه؟ شما با من تو این دوره بیا جلو و من بهتون بگم که دقیقاً مشخصاً خدمتتون عرض کنم که هر آدم دیگه ای جای همسر شما باشه، چند تا بدی دیگر رو سر سفره شما میذاره. شما قراره که با همسرت امتحان بشید دیگه، امتحان خداست، فتنه خداست. شما امتحانایی که الان خدا سر راهت گذاشته، یعنی خدا با اون مصلحتی که داشته، با اون علم و آگاهی که نسبت به شما داشته، یعنی خدا میدونه بهترین خانوم و بهترین آقایی که، گوش بدید، دقیق گوش بدید، یعنی خدا میدونه بهترین خانوم و بهترین آقایی که میتونه شما رو امتحان کنه و تو در مسیر معنوی خودت اوج بگیری به وسیله امتحانی که با همسرت میشی، بد اخلاقی او تو رو امتحان برای تو، بی وفایی او برای تو امتحانه، نمیدونم حتی بعضی موقع ها خیانت امتحان توه، حتی بعضی موقع ها بی نظمی همسر، بی خدمت شما هر شود که تایم آن تایم نبودنش، بعضی موقع ها پر حرف بودنش، بعضی وقتا رو مخ بودنش، اینا همش برای شما امتحانه و خدا میدونه که کدوم زن و کدوم مرد برای کدوم زن یا کدوم مرد برای شمایی که دارید این پادکست رو گوش میدید بهترین مورد برای امتحانه و اون رو سر راهتون قرار میده. خیلی مسئله ازدواج با حکمت خدا تو در تو ها، خیلی موقع ها گله سری حرفا رو نخورید که نه ماها باید، بعضی موقع انقدر مته به خشخاش میذارن که آدم میمونه دیوانه میشه در انتخاب همسر. حالا من در پادکست بعدی پیرامون مسئله انتخاب همسر و قانون پایستگی با اتون حرف ها دارم. ببینید، پس حکمت خدا بر اینه که تو با زنت، تو با شوهرت الان امتحان بشی و اگر خدمت شما عرض شد که این استکاکه رو نبینی، اگر ندونی که هر کسی جای همسرت باشه، یه امتحانایی رو سر سفرت میذاره، یه بدیهایی داره، بلکه اگر یه نعمتهای زیادی داشته باشه در کنارش یه بدیهای بیشتری داره، چون هر نعمتی که خدا به کسی میدهد طبق فرمایش امیرالمومنین یک نعمتی رو از اون میگیره. پس اگر خیلی قاعده مند شد دیگه، نه؟ پس اگر یک شوهری خیلی خوبی های زیادی داره، در کنارش خیلی بدی های زیادی هم داره، اینم درک کن. اگه یه شوهری خیلی بده، در کنارش چرا نمیگردی خوبیاشو پیدا کنی؟ تا حالا برات سوال نشده که چرا طلاق مبغوز ترین مباح خداست؟ مباهه بله، اما چقدر خدا از این مباه بدش میاد؟ چرا بدش میاد خدا؟ خدا میگه ببین من برات فرستادم امتحان بشی، تو حتی حاضر نبودی برگه سوالات امتحانی که جلوت گذاشتم رو میز رو بشینی و جواب بدی. امتحانای دنیا، بچه همه یه چیزی بهتون بگم تو پرانتز، امتحانای دنیا با امتحانای مدرسه یه فرقی داره. تو برای امتحانای مدرسه اگر درساتو نخونده باشی و بشینی سر پای ورقه امتحانی، اونجا دیگه کاری از دست در نمیاد، نمیتونی اونجا دیگه دیر شده، پای ورقه امتحان دیگه دیر شده برای 20 گرفتن و نمره بالا شدن و قبولی. پای ورقه امتحان دیگه دیره، قبلش باید به فکر می بودی. اما در امتحان الهی خدا یک همسر رو در زندگیت قرار داده که این همسر همون ورقه امتحانی که خدا گذاشته رو میز. اما در امتحان الهی وقتی پای ورقه نشستی، همون موقع هم تصمیم بگیری که من الان میخوام دیگه ورقه رو پر کنم و قبول بشم، تو همون موقع هم تصمیم بگیری دیر نیست و میتونی 20 رو از خدا بگیری، میتونی نمره قبولی رو از خدا بگیری. پس خوشم میاد خوشم نمیاد ما نداریم در زندگی. پس نمیدونم این آقا به درد من نمیخوره و من آخه فکر میکردم همه چیزش خوبه و من آخه یه جور دیگه روش حساب کرده بودم و حوصله‌شو الان ندارم دیگه. نه، نداریم در زندگی. خانم شما حوصله این آقا رو نداری؟ این آقا رو طلاق بدی یه آقای دیگه بیاد حوصله اونو داری؟ آره آقا، حداقل اون بی وفا نیست، حداقل اون قدر منو میدونه، حداقل اون بی معرفتی نمیکنه بخواد بره با یکی دیگه. آها، پس اینطور. پس دو سه هفته برو با اون آقا بگرد، بعد ببین که آره بی وفا نیست، خیلی هم خوش وفا و خوش معرفته، اما اخلاق گندشو برو تو زندگی ببین تحمل میکنی، و ماه بعد وقت مشاوره بگیر بیا تا برای مردای بعدی صحبت کنیم. اشتباه هم نکنید که مثلا حالا آقا پس کلن زیرا به طلاق و زدی. آره، حالا خیلی، حالا ای کسی همینجا نیست صدا اونو بشنوه، من به شما میگم آره من زیرا به طلاق و زدم حقیقتشو بخوای، اما خب یه جاهایی هم هستش که دیگه واقعا منطق و عقل و شر میپذیره که تو بری طلاق بگیری دیگه. وقتی شوهرت میگه آقا این چاقو میکشه وقتی عصبانی میشه، من جونم دیگه در امان نیست، من شاید الان اینجا زندگی کنم یک ماه بعد اصلا زنده نباشم از دست این. خب اینجا دیگه داستانش فرق داره. خب دیگه وقتی تو جسم در عذابه، جسم در خطره، خب یه سری داستانا اونا فرق دارن. دارم زندگی‌های معمولی رو میگم که شاید 70-80% آدمایی که هستیم داریم این زندگی رو تجربه میکنن. خب پس اگر دقیق نگاه بکنیم متوجه میشیم که هر طلاقی که گرفته میشه برای اینه که این استکاکر متوجه نشدن، یا بهتر بخوام بگیم خیلی از طلاق‌ها اینطوریه که این استکاکر، این اخلاق بد همسر رو وقتی میبینن دیگه کم میارن و متوجه اون اخلاق‌های خوب نیستن، یا اون اخلاق خوب رو وقتی میبینن فکر میکنن که دیگه خیلی خوش به حالشون شده و دیگه متوجه اون اخلاق بد نیستن، و این کار دست آدمو میده. زمانی که اخلاق بد رو میبینن چیکار میکنن؟ شاید برن طلاق بگیرن و به جاهای بد بکشه. زمانی که اخلاق خوب رو میبینن باز هم احتمال داره که انقدر دلبسته بشن و وا بدن و خوشحال بشن که بالاخره جا نداره انقدر شما خوشحال بشید دیگه. یه بالانسی باید تو زندگی داشته باشید و این یک قانونیه برای اینکه خدمت شما عرض شد که انسان آرامتر زندگی کنه، زندگی قشنگتری رو تجربه بکنه. پس کل خلاصه حرفم این که خوبی‌ها خیلی موقع‌ها با هم تعارض دارن. شما وقتی یک خوبی رو در همسرت میبینی، این خوبی خیلی خوش به حال تو نمیشه، چون در کنار این خوبی بعده خداست که یک بدی هم خدا به همسرت میده، و اگر یک بدی در همسرت میبینی خیلی بد به حالت نمیشه، خیلی بیچاره و بدبخت نیستی تو، چون در کنار این بدی یک خوبی هم خدا به همسرت داده. پس تو دوست داری که همسرت خوشگل باشه، خب مثلا به یه پسری بگی مثلا چه ویژگی هایی میخوای، شاید خیلی ها اولین ویژگی که میگن زیبایی همسرم. خب آه، یه همسر زیبا الان خدا بهت داده. همسر زیبایی رو که خدا بهت داده، این خانم زیبا وقتی بره تو خیابون شاید خیلی مردها بهش نگاه کنن، و سر همین شاید تو هی بهش گیر بدی که خانم حجابتو بیار پایین، یه خورده بیشتر بگیر، یه خورده فلان کن، به همسرت میگه ای تو من شک داری مگه؟ خب یه آدم معمول داره میره میایم دیگه، چون اینطوری میکنی. همین باعث کدورت میشه، باعث درگیری میشه، باعث ابراز ناراحتی از یکدیگر میشه، باعث میشه که زندگیونو خراب کنه دیگه. به همین حساسیت زیاد میشه تو زندگی، بعد یه جا میری همسرتو تحویل میگیرن، خانمتو تحویل میگیرن که هی فکر میکنه که این نکنه به خاطر اون زیبایی باشه، بعد دوباره هی میخوای این حساسیت رو بری بروش بیاری. خانم حواستو اینجا جمع بیار، اونم هی میگه بابا چرا تو به من حچه تو اینطوری میکنی؟ ولی اگه خب خانم زیبا نباشه همه این مشکلا رو نداری. خب اون موقع بله، شاید یه خانم زیبای دیگه ای رو ببینی یه خورده حسرت بخوری که چرا خانم من مثلا اینطوری ولی اون خانم چقدر زیباست، اما خب همه این مشکلا رو دیگه نداری، راحت یه نفس راحت میکشی، درد سر دیگه نداری تو زندگی. یا مثلا باز آقایون خیلی دوست دارن که خانماشون مرتب منظم از سر کار میان خونه، باید خونه تمیز باشه. خب آقایی که تو دوست داری خانومم مرتب باشه منظم باشه، توجه داری که اگر خانومی منظم و مرتب باشه یه سری چارچوبای اخلاقی خاصی هم داره دیگه، شما با دمپای چون آشپزخونه نمیتونی بری تو تراس یا مثلا حیاط خلوت، شما دیگه نمیتونی جورابت رو پرت کنی یه گوشه، شما وقتی میای کاپشنت رو نمیتونی بذاری رو مبل، شما وقتی میای یه لیوان آب میخوری یا مثلا بطری آب رو از یخچال در میاری، بطری آب رو نمیتونی هر جای یخچال که دوست داری بذاری، میدونستی اینا رو دیگه ها، یا نمیدونستی فقط باید بطری یک گوشه یخچال قرار بگیره، میدونستی که زمانی که یک چه میدونم یه تخمه بخوای گوشه خونه بخوری باید یک زیرانداز بسیار قطور و بالاخره دراز زیر خودت پهن کنی، اینا رو میدونستی؟ خب خانومت حالا مرتب نیست، یه روز میای خونه شاید مثلا چهار تا کتاب این ور افتاده، یک کیف اون ور افتاده، مرتب نیست، تو هم حس خوبی به این قضیه نداری، اما عوضش راحتی، اما عوضش داری تو خونه نفس میکشی. اون یه خوبیای داره، اینم یه خوبیای داره. مرد دوست داره که خانومش پایه باشه، با خانومم برم بیرون، وقتی میرم بیرون با خانومم تو جمع همکارا و رفقام قرار میگیرم، خانومم سری سلام کنه، حالا نه به همکارام، به خانومهای همکارام، زناشون رو باشون سری رفاقت کنه، ما دیگه دغدغه نداشته باشیم که خانومم هی نگه که نه من نمیام، من زن دوستات رو نمیشناسم، باشون رفاق، نه من دوست دارم که کامل. خب ولی خانوم شما مثلا درونگراه و میگه که نه خب ما اینا رو نمیشناسیم، من چرا بیام، خودت برو، نمیدونم من تو خونه میمونم، اینجور داستانا، که یه موقعی احتمالاً میاد بهت میگه که حوصله‌ام سر رفته دیگه چیکار کنم، و تو از این داستانا داری باهاش. خب این یه سختی. اما از اون سمت اگه یک زن خونگرم داشته باشی که تا میبریش پیش رفقات، خانوم رفیقات وقتی میبینه سری رفیق میشن، بگو بقند با هم اصلا یک ساعت دو ساعت یه رفق ولشون کنی دیگه نمیتونی جمعشون کنی، اصلا انقدر حرف میزنن. خب این خانوم خونگرم احتمالش خیلی زیاده که در یک روب اول که با زن رفیق شما دوست شد، بعد از یک روب صمیمی بشه، بعد از یک روب که صمیمی شد یک روب دیگه بیاد روش و نیم ساعت بشه و رازهای زندگی مشترکتون رو برملا کنه، احتمالش نیست؟ و من فکر میکنم شاید اینطوری هم درست باشه بگیم که احتمال اونس گرفتن اگر در کسی خدمت شما ارشد کسی خونگرمتر باشه، برونگراتر باشه، احتمال اونس گرفتنش با مردم بیشتر باشه، یا حتی احتمال خیانت کردنش هم بیشتره. حالا نمیخوام به کسی بر بخوره، اما میخوام بگم که هر خوبی اینطوری بگم بهتره، یه بدی داره، هر آدم خوبی یه بدیایی داره، هر اخلاق خوبی یه اخلاقای بدی، یک پیامدهای منفی هم با خودش به دنبال داره. خب مثال که خیلی میشه زد، حالا سرتون در نیارم، من دوست دارم که شوهرم یک آدم با شخصیت، مثال سری بزنم، با شخصیت، با کلاس، همه چی فهم باشه، عالم باشه، فلان باشه، هر جا میرم بگم شوهرم فلانی ها، میدونید که خب اگه شوهرت همه چی بلد باشه تو دیگه نمیتونی نفس بکشی، تو هر چی بگی اون میگه من بلدم، تو اصلا هر کاری بکنی اون میخواد بهت گیر بده، هر حرفی بزنی میگه نه اینجاش اشتباهه، تو حسرت به دلت میمونه که یه بار شوهرت تاییدت کنه، اینا خیلی مسئله دیگه. یا مثلا دوست داره که همسرم قوی باشه، مثلا زنم همسرم قوی باشه، خب اگه همسر تو خیلی قوی باشه تو دیگه نمیتونی پیشش درد و دل کنی، ببین چی درد میکنم، هر مون میخوای درد و دل کنی، او خیلی روحش قویه، تو میگه با حال زار پیشش میشینی آقا نمیدونی خیلی به من ظلم کردن، فلان کردن، خسته شدم، ناراحتم، میگه خب چرا ناراحت شدی، آدم که نباید اینجا ناراحت بشه، خب میگه خب احساسم دیگه دست خودم که نیست چیکار کنم، از دستم در میاد، ناراحت میشم، میگه یعنی چی که آدم دست خودش نیست، حالا اگرم بخواد هیچی نگو بالاخره برو خود بروتون نیاره، از ظاهرش مشخصه دیگه، اصلا چهرهش داد میزنه که تو اینجا جا نداشته ناراحت بشی، و تو حسرت به دلت میمونه که یه آقایی رو داشته باشی که بیاد به درکت کنه، میگه عزیزم خب حق داری ناراحت شدی، خیلی هم جای ناراحتی داره، و این آرزو به دلت میمونه، این بدیای همسر قویه. یه همسری که زود عصبانی میشه یه بدیایی داره، یه خوبیایی داره. یه همسری که مشهور، معروف، اخلاقش خوبه، جایگاه اجتماعیش بالاست، استعدادش بالاست، اینا یه خوبیایی دارن یه بدیایی دارن. پس اگر من در همسرم یک بدی میبینم در کنارش باید خوبی‌ها رو هم درک کنه. خب این مثلا رو خودتون هم میتونید بشینید اصلا فکر کنید دیگه، من خیلی طولانی در میشه درس، اصلا بشینید خودتون فکر کنید ببین آقا همسر من چه بدی هایی داره و چه خوبی هایی داره، ولی واقع نگر منصفانه بشینید فکر کنید و بدی های خوبی های همسرتون رو ببینید. این مثلا رو زدم که خدمتتون عرض کنم دوستان بزرگواران، هر بدی که در کسی دیدید مطمئن باشید یه سری خوبی هم در او هست و قانون پایستگی نعمت رو میخواستم عرض کنم که ببینید تا کجاها رفته، تا قضیه همسرداری نفوذ کرده. به خاطر همینه که انسان وقتی یه سری صفتهای خوب داره یه سری صفتهای بد داره، حتی اگر صفت خوبی هم داره همون صفت خوبش هم باعث میشه یه سری پیامدهای منفی در زندگی ما به بار بیاره. بله، موفق و پیروز باشید، زندگیاتون آروم، دلاتون گرم، تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. یا علی.